اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه دوشنبه 25 ماه جون سال 2022 میلادی. نخست از همه همکارم لیلما حبیب عظیمی با تقدیم خبرهای این ساعت.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها در ادامه کمک‌های مالی برای آسیب دیدگان زلزله اخیر افغانستان، اتحادیه اروپا اعلام کرد که مبلغ 1,000,000 یورو را به افراد آسیب دیده زلزله اخیر در افغانستان کمک می‌نماید. در اعلامیه‌ای که از سوی اتحادیه اروپا به نشر رسید گفته شده است که در پاسخ به زلزله ویرانگر که به تاریخ 22 ماه جون در جنوب شرق افغانستان رخ داد، اتحادیه اروپا 1,000,000 یورو کمک‌های بشردوستانه را برای رفع نیازمندی‌های افغان‌هایی که آسیب دیده‌اند اختصاص داده است. جزئیات را از قدیر مشرف می شنویم.
یانز لنارچیچ، کمیشنر بخش مدیریت بحران و کمک های بشردوستانه این اتحادیه، گفته است که پس از زلزله مهلک بحران انسانی در افغانستان افزایش یافته است. آقای لنارچیچ گفت که نظر به معلوماتی که در دسترس قرار دارد، حدود 270,000 نفر به کمک نیاز دارند و افزود که اتحادیه اروپا آماده است تا کمک های هرچی بیشتر را برای آسیب دیدگان زلزله فراهم کند. در این حال یک تیم تکنیکی امدادرسانی هند در سفارت این کشور در کابل مستقر شده است. وزارت خارجه هند اعلام کرد که 2 طیاره حامل کمک های بشردوستانه را برای کمک به زلزله زدگان افغانستان به کابل فرستاده است. در این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفت که 2 طیاره دیگر حامل مواد غذایی، لوازم صحی و غیر خوراکی از امارات متحده عربی و ایران روز جمعه وارد میدان هوایی بین‌المللی خوست شده است. همچنین ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، از نهادهای کمک رسانی بین‌المللی خواسته است که در این موقع به گفته وی مصیبت بزرگ در کنار افغانها بیستند.
ادامه مشروع خبرهای این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. شورای حقوق بشر ملل متحد گفته است که پس از مسلط شدن طالبان در افغانستان، نشست عاجل را در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان برگزار می کند. سخنگوی این شورا در شهر ژنو به خبرنگاران گفت فرانسه و اتحادیه اروپا تقاضای این نشست را مطرح کردند و سایر کشورها از این طرح حمایت کردند. قرار است این نشست به تاریخ اول ماه جولای 2022 در جریان 50th نشست این شورا مورد بحث قرار بگیرد. فرانسه و اتحادیه اروپا با ارسال نامه به رئیس شورای حقوق بشر ملل متحد گفتند که وخامت قابل ملاحظه وضعیت حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان از ماه آگست 2021 بدین سو نیازمند توجه فوری این شوراست. شورای حقوق بشر ملل متحد که متشکل از 47 کشور است، هر عضو آن می تواند خواستار بحث عاجل در مورد مسائل مرتبط به حقوق بشر شود. فرانسه و 7 عضو دیگر اتحادیه اروپا عضویت این شورا را دارند. مقامات طالبان گفتند که یکی از آخرین محبوسین افغان که در زندان گوانتانامو نگهداری می شد، پس از 15 سال قید و مذاکرات با واشنگتن آزاد شده است. در زندان مخفی گوانتانامو زمان صدها شبه نظامیان مظنون محبوس بودند. این افراد مظنون در جریان جنگ علیه دهشت افغانی از سوی نیروهای ایالات متحده دستگیر شده بودند و بسیاری از این افراد در گوانتانامو بدون کدام اتهام و وکیل مدافع زندانی بودند. در یک اعلامیه که از سوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به نشر رسید گفته شده است که رهایی وی در نتیجه تعامل مستقیم و مثبت میان طالبان و واشنگتن صورت گرفته است. اوچا، دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، میگوید خطر شیوع بیماری کلرا در مناطق زلزله زده جنوب افغانستان قابل نگرانی است. اوچا ابراز نگرانی کرده است که پس از زلزله و زیانهای وارده بنابر نبود آب پاک و مواد خوراکی در مناطق آسیب رسیده، واقعات اسهال رو به افزایش است. این سازمان در گزارش تازه روزانه خود به نقل از رامز الاکبروف، هماهنگ کننده کمک های بشری برای افغانستان، نوشته است که قرار است در روزهای آینده گروهی را برای حمایت از هماهنگی تلاش های رسانیدن کمک به مناطق آسیب دیده هدایت کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. سرهی هایدی والی لوهانسک در اوکراین گفته است که نیروهای کشورش از شهر سویرودونتسک بیرون خواهند شد. این در حال است که عملیات تهاجمی روسیه همچنان ادامه دارد. مسکو در تلاش است تا آخرین بخش در منطقه شرقی لوهانسک را که در آن مقاومت در برابر نیروهای روسی ادامه دارد محاصره کند. سرهی هایدی اوایل روز جمعه گفت ماندن در قرارگاه هایی که در طول چند ماه اخیر زیان دیدند تنها به هدف ماندن در آنجا بی‌مفهوم است. او افزود که نیروهای اوکراین از شهر سویرودونتسک بیرون خواهند شد. روسیه در چند هفته گذشته در شهر سویرودونتسک آهسته پیشروی کرده است. نیروهای روسی در این جریان با اجرای حملات سنگین توپخانه این شهر را به ویرانه مبدل کردند. محکمه عالی ایالات متحده یک حکم نیم قرنی را که بر اساس قانون اساسی حق سقط جنین را برای افراد تضمین می کرد کنار گذاشت و تصمیم گیری در مورد اجازه یا عدم اجازه سقط جنین را به ایالتهای امریکا واگذار کرد. صدور این حکم جدید محکمه عالی ایالات متحده یک پیروزی بزرگ برای فعالان جناح راست محسوب می شود. حکم بر روز جمعه توسط اکثریت محافظه‌کار محکمه عالی ایالات متحده کمتر از 2 ماه پس از افشای مسوده این تصمیم در یک سایت خبری صادر شد. نشر این موضوع موجب اعتراضات فعالان حقوق سقط جنین را در سرتاسر ایالات متحده برانگیخت. در تعدیل 14 قانون اساسی امریکا آمده است که هیچ ایالت نمیتواند کسی را بدون روند قانونی از زندگی، آزادی یا مال محروم کند. این ماده در چند دهه اخیر توسط محکمه عالی برای تایید حقوقی که به صراحت در قانون اساسی ذکر نشده است، مانند حق ازدواج همجنسگرایان مورد استناد قرار گرفته است. استدلال می شود که چون این حق باید ریشه عمیق در تاریخ و عرف این ملت داشته باشد. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. سفیر چین در استرالیا می گوید که دولت وقت استرالیا 4 سال پیش اولین گلوله را در روابط روبه وخامت خود با چین زمان شلیک کرد که هواوی غول مخابراتی چینی را به دلیل نگرانی های امنیتی از گسترش شبکه G5 این کشور منع کرد. سفیر شیاو کایان این سخنان را بر روز جمعه طی یک سخنرانی عمومی نادر در دانشگاه تکنولوژی سیدنی بیان داشت. روابط دو جانبه میان چین و استرالیا در سال 2020 پس از آن که دولت قبلی استرالیا خواستار تحقیقات مستقل در مورد همگیری کووید 19 شد سقوط کرد، اما شیاو تصمیم 2018 برای مسدود کردن هواوی را به عنوان یک نقطه عطف برجسته ساخت. و امیر قطر اواخر روز گذشته برای گفتگو با رئیس جمهور مصر وارد قاهره شد. این نخستین سفر وی به این کشور پس از سالها تنش در روابط و تحریم دوحه توسط 4 کشور عربی از جمله مصر بود. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در حالی که پرچمهای قطر و مصر در اطراف جاده به اهتزاز در آمده بود، در میدان هوایی با استقبال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر قرار گرفت. رسانه های محلی گزارش دادند که انتظار می رود هر دو امروز شنبه درباره موضوعات کلیدی منطقه‌ای پیش از سفر پیش بینی شده جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به شرق میانه در ماه آینده گفتگو کنند و در مورد راه‌های برای بهبود بیشتر روابط دیپلماتیک و اقتصادی دو جانبه بحث نمایند. سفر امیر قطر کمتر از 2 ماه پس از آن صورت می‌گیرد که دولت وی اعلام کرد که $5 میلیارد در مصر سرمایه گذاری خواهد کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، سازمان های امداد رسان ملل متحد صدها تن مواد را برای کمک به هزاران آسیب دیده زلزله روز چهارشنبه در ولایت های خوست و پکتیکا انتقال دادند. گفته می شود که بیش از 1,000 نفر در این رویداد کشته و دست کم 1,600 تن دیگر زخم برداشتند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را من روی زمانی تقدیم شما می کنم.
سازمان های امداد رسان انتظار دارند که با ادامه عملیات جستجو و نجات در ساعات زلزله زده در جنوب شرق افغانستان شمار کشته ها و زخمی ها افزایش بیابد. این زلزله 5.9 درجه به مقیاس ریختر در حال به وقوع پیوسته بود که مردم در خانه های خود خوابیده بودند. محمد ایوا نماینده صندوق بچگی کودکان یا یونیسف در افغانستان هین صحبت از کابل گفت که در این زلزله بر علاوه تخریب منازل دست کم 121 کودک جان باخته و 67 تن دیگر زخمی شده است.
Already we know that children and families affected by the earthquake are in urgent need of shelter, clean water.
ما می دانیم که کودکان و خانواده های آسیب دیده ناشی از این زلزله نیاز فوری به سرپناه، آب پاک، مراقبت های صحی و حمایت دارند. کودکان و نوجوانان به شدت آسیب دیدند و آنان در معرض خطر از دست دادن خانواده های خود قرار گرفتند. صدمه عاطفی و روانی، سوء استفاده، استثمار و دیگر اشکال خشونت موجود است.
این مقام ملل متحد همچنان علاوه کرد که یونیسف برای حالات آجل دوا و لوازم طبی و همچنان بسته های طبی را برای تداوی کودکان مبتلا به اسهالات شدید آبگین فراهم کرده و برای جلوگیری از گسترش کولرا نیز کمک ارائه می کند. ایوا تاکید کرد که به دلیل تخریب سیستم های آب و صحت مردم در معرض خطر ابتلا به این بیماری ها قرار گرفتند. از سوی هم سازمان ملل متحد برای مهاجرت نیز مواد امدادی ذخیره شده در انبارهایش را در کابل به مناطق آسیب دیده انتقال داده است. شیبا منتو سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که نقلام که شامل خیمه، کمپل، بوتلای آب، لوازم آشپزخانه و دیگر اقلام ضروری است برای 4200 تن کافی می باشد.
UNHCR deployed staff who will help arrange shelters for people who have been left homeless by the devastation.
UNHCR کارمندانی را استخدام کرده است که پناهگاه‌های موقتی را برای افرادی که خانه‌هایشان را از دست دادند به طور منظم تقسیم کنند. تیم‌های کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان 3 مرکز تدارکاتی را در ولسوالی‌های گایان، برمل و اسپیرا ایجاد می‌کنند تا مواد امدادی که از کابل به ساحات آسیب زده انتقال می‌یابند و سرعت به آسیب دیدگان این زلزله منتقل شود.
مانتو می افزاید که 14 درگیری و بی‌ثباتی در افغانستان میلیون ها نفر را در آسانه گرسنگی و فاقگی قرار داده است. او می گوید برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی بعدی به کمک های فوری نیاز است. حکومت طالبان نیز خواستار کمک های فوری جامعه جهانی در این راستا شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، حوادث و آفات طبیعی بر علاوه خسارات جانی و مالی آنی سبب ایجاد خطرهای بیشتری پس از رویداد نیز می شود. یک از موارد معمول شیوع بیماری ها و خصوصا شیوع انواع مختلف بیماری های سوری می شود که مناطق آسیب دیده را تهدید می کند. همکارم سحر عظیمی در مورد شیوع این بیماری ها با دکتر محمد اقمل متخصص امور صحی مصاحبه را انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
در وهله اول در مورد دلیل شیوع بیماری ها بگوین، مثلا زمین لرزه چه ارتباطی با ظهور بیماری ها در یک منطقه دارم؟
اگر پروسه پاسخگیری دفاعی به طور منظم تنظیم نشود، در این صورت خطر زیاد از این که سبب شیوع امراض شود، خصوصا با بیاشامیدنی زیاد خطر می شود، اشتباه و دفتار تخریب می شود و این سبب از این می شود که مواد فاضلات غیر منظم رفته شود و بعد از او سرایت کنند مراکز آب آشامیدنی و وقتی آب آشامیدنی خراب میشه در اون صورت شما میبینید که شوی امراض زیاد میشه. از این خاطر ضرورت پلان هست که مثلا اگر جدی شود ارجبی عاجل تو حیات انسان را نجات داره و ما ارجبی متوسطه داریم یا میان مدت داریم که چطور ما شوی امراض جلوگیری کنیم. شوی امراض وقتی جلوگیری میشه که ما حیوانات که زیاد در جریان ایمرجنسی از بین میره و هم سبب روی امراض میشه یا اگر به طور منظم تنظیم نشود روی امراض ما از چندین بود میتونیم که متاسفانه شاید از این باشه.
آقای حقملی این بیماری ها شامل کدام موارد میشه و کدامش از همه نسبت به بقیه خطرناک تر است؟
اصلا امراض ساری همه ایشان خطرناک تر. متاسفانه در افغانستان ما پولیو هم داریم و در پکتیکا قبلا واقعات پولیو هم دیده شده بود، حتی سبب انتقال امراض پولیو میشه. از خاطر ازی واکسین زیاد نشده، چند ساله که در پکتیکا جنگ و جنجال ها زیاد بوده، پروسی واکسین برای چند سال مختل شده و متاسفانه ویروس پولیو به شکل آزاد در فضا هست. اونجا وقتی که بازم واقعات ایمرجنسی میای زمینه انتقال ویروس پولیو مفید میشه. ما کولرا را داریم، ما زیاد امراض دیگه ساری را داریم، حتی تبرکلوز زیاد میشه. وقتی که مرتا به طور منظم حتی اگر مثبت هم باشه دوای خود منظم گرفته نتونه، وقتی تبرکلوز هم اختلاط میشه با وای که تشخیص نشده زندگی طرف کل یک تا باز میشه که در جای مجتمع زندگی کنه برای چند وقت جریان ایمرجنسی است. این هم سبب سرایت امراضی که در یک طبقه از هموطنان ما باشه برای اونهایی که صحتمند است برای از روم انتقال میشه.
جناب حقمل، به نظر شما چه توصیه های شما به مردم ولایت پکتیکا خص و ننگرهار پس از وقوع زلزله که چند روز پیش رخ داد دارین در حال حاضر با توجه به مواردی که شما اشاره کردین؟
اصلا سه موضوع بسیار مهم است. اول خب ما اصلا باید اراکین دولتی را موسسات بین المللی را وقتی که اونجا است باید ارزیابی درست باید صورت بگیره و جایی که یا فکر میکنه که در اونجا انتقال زیاد ویروسا زمینه را زیاد مصائب میسازد و وقتی که امراض سابقه هم چون دکتریکا ما شما ارقام مریضا را داریم خصوصا تبرکلوز را داریم یا غیر تبرکلوز، حتی امکانات کرونا زیاد است. از خاطر ازی در افغانستان تنوز هم سطح پوشش واکسین کرونا بسیار پایین است، زمینه از این را مساعد می‌سازد. پس در لحاظ چهار مرحله بسیار مهم است. وقتی که هموطنان ما مریض میشه حتی در حالت ایمرجنسی ما اگه باشه کوشش شوه وقتی که مراکز صحی را ما به شکل موبایل در اونجا داریم با او مراجعه کنه، به طور منظم مراجعه کنه و جایی را که یا فکر میکنه که در اونجا انتقال امراض ساری زیاد است، یعنی آبشان میدنیشان مختل میشه و تشنابایشان یا از بیخی از بین میره، در اینجا باید زیاد به حفظ صحه پردی و محیطی توجه شما پردی به این معنی که آه دستشتن باید زیاد کنه، آب آشامیدنی پاک جایی که امکانات چست کسی پیدا کنه با وقتی که آب آشامیدنی پاک پیدا نمیتونه اقل نور باید جوش بده، بعد از جوش خوردن باید از او استفاده کنه و جایی را که یا فکر میکنه که بسیار مختل است اقل حیوانات که از بین رفته اونجا کوشش شود که حیوانات زیر خاک شود، از خاطر از اینکه زیر خاک نشود
سپاس فراوان از دکتر محمد حقمل محقق امور صحی در پوانتون کمبریج انگلستان که در برنامه اشتراک کردن.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، سرپرست یونما می گوید که انحصار قدرت توسط گروه طالبان دلیل عمده مخالفت های مسلحانه در برابر حکومت این گروه است. رامز الکبروف سرپرست یونما دیروز با اعضای شورای امنیت ملل متحد همچنان ضمن تاکید جنگ در ولایت های پنجشیر و بغلان گفت که طالبان هنوز هم دست به کشتار افراد وابسته به دولت پیشین افغانستان می زنند. همکارم میرویس رحمانی در این مورد گزارش را تهیه کرده است که تقدیم شما می شود.
رامز الکبروف سرپرست هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما می گوید که انحصار قدرت توسط طالبان در افغانستان ادامه دارد. آقای الکبروف روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت ملل متحد که به خاطر بررسی وضعیت افغانستان برگزار شده بود گفت که دلیل اصلی ظهور و تداوم مقاومت مسلحانه در برابر حکومت طالبان انحصار طلبی قدرت توسط طالبان و به حاشیه راندن سایر سیاسیون است. این مقام ملل متحد برخلاف ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت سراسری در افغانستان گفت کمین اکنون جنگ در ولایت‌های پنجشیر و بغلان جریان دارد و به گفته ای وی حملات گروه‌های مسلح مخالف طالبان بر این گروه در ماه می در مقایسه با ماه اپریل دو برابر افزایش یافت. سرپرست یوناما هشدار داد که ادامه نقض حقوق شهروندان افغانستان توسط طالبان و به حاشیه راندن آنان از قدرت سبب افزایش بی‌ثباتی در این کشور خواهد شد.
The de facto authorities have increasingly restricted the exercise of basic human rights, such as
مقام های حکومت طالبان حقوق اساسی بشر چون آزادی تجمعات مسالمت آمیز، آزادی عقیده و بیان را به طور فزاینده محدود کردند. مخالفان را سرکوب می کنند و فضای مدنی در کشور را محدود ساختند.
رامز الکبروف وضعیت حقوق بشر در افغانستان را خطرناک توصیف کرد و افزود که وضع محدودیت ها به ویژه بر حقوق و آزادی های زنان و دختران افغان توسط طالبان ادامه دارد. سرپرست یوناما گفت که این اقدام طالبان سبب محدود شدن نقش زنان و دختران افغان در حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افغانستان شده است. او همچنان از ادامه کشتارهای فراقانونی توسط جنگجویان طالبان خبر داد.
Despite the adoption of a general amnesty and repeated assurances by the de facto authorities,
با وجود تصویب عفو عمومی و تضمین‌های مکرر توسط حکومت طالبان مبنی بر رعایت آن، یوناما هنوز هم ادعاهای موثق کشتارها، بدرفتاری و سایر موارد نقض حقوق افراد مرتبط با دولت پیشین افغانستان را دریافت می‌کند.
سرپرست یوناما افزود که با وجود همه این دشواری‌ها، با باور وی استراتژی ادامه تعامل و گفتگو با طالبان یگانه راه به خاطر رسیدگی به نگرانی های مردم افغانستان و همچنان امنیت منطقه و جهان است. از سوی هم مارتین گریفیتس مسئول عمومی کمک های بشردوستانه ملل متحد که نیز در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت ملل متحد اشتراک کرده بود گفت که طالبان در رساندن کمک های بشردوستانه مداخله می کنند.
National and local authorities are, I'm sorry to say, increasingly seeking to play a role in the selection of beneficiaries and channeling assistance to people on their own priority lists.
متاسفانه باید بگویم که مقام های حکومت طالبان در سطح ملی و محلی به طور فزاینده خواستار نقش در انتخاب افراد مستحق دریافت کمک و رساندن این کمک ها به افرادی هستند که در فهرست اولویت آنها قرار دارند. خواست های طالبان از ما در مورد معلومات درباره بودجه و قرارداد کارمندان ما نیز افزایش یافته است.
این مقام ملل متحد گفت که مداخله طالبان در روند رساندن کمک های بشردوستانه ملل متحد به افغان ها خلاف وعده این گروه بوده و اضافه کرد که از 6 ماه گذشته به این سو ملل متحد با کمبود 3 میلیارد دلار بودجه به خاطر رسیدگی به نیازمندی های افغان ها روبرو بوده است. حکومت طالبان تا تهیه این گزارش در مورد اظهارات این دو مقام ارشد ملل متحد اظهار نظر نکرده بود، اما در گذشته هر گونه ادعای نقض حقوق بشر را رد کرده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
آواز ما را از لابلای برنامه‌های خبری رادیو آشنا می‌شنوید. اداره بین المللی انرژی هشدار داده است که ممکن روسیه به خاطر افزایش فشارهای سیاسی خود و دنبال تهاجم بر اوکراین جریان گاز به اروپا را به گونه کامل قطع کند. اندرویتور خبرنگار صدا آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را از فارس احسان می‌شنوید.
در روزهای اخیر روسیه جریان گاز به اروپا را شدیداً محدود کرده است. کرملین گفته است که محدودیت در انتقال گاز از مشکلات تکنیکی مرتبط به تحریم ها ناشی می شود. تام مارزک، منصر رئیس تحلیل و تجزیه گاز در اداره ICIS می گوید که قطع انرژی از روسیه اروپا را با بحران مواجه خواهد کرد.
Gas supplies from Russia at the moment, pipeline supplies that is, literally a quarter of what they were a year ago. So the volumes are very, very low.
تأمین گاز روسیه در حال حاضر تا حدود 1/4 نسبت به یک سال گذشته کاهش یافته است. بنابراین این مقدار بسیار بسیار کم است. این وضعیت به صورت آشکار موجب نگرانی می شود. چون این وضعیت در عمل به این معنی است که ذخیره سازی و بسازی آن برای زمستان سال پیش رو زیاد مشکل است.
در حال حاضر ظرفیت ذخیره گاز اروپا حدود 55% است و اما اروپا در نظر دارد تا ماه نوامبر سال جاری ظرفیت ذخیره گاز را تا 80% بلند ببرد. تامانسر گفت
A huge amount of money has been made in a short period of time, which is probably going to carry gas
through. پول زیادی را شرکت گازپروم روسیه به دست آورد که شاید برای حداقل چند سال برای گازپروم کافی باشد که هم در بانک پول داشته باشد و هم جریان انتقال گاز خود را محدود کند.
آلمان یک سوم گاز خود را از روسیه تامین می کند. حکومت آلمان روز پنجشنبه هشدار درجه دو را در مورد کاهش گاز آن کشور صادر کرد. رابرت هابک وزیر اقتصاد آلمان در مورد گفت
گاز از فرام ناو آن این شورت سپلای
آلمان با کمبود تهیه گاز مواجه خواهد بود.
پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین، کشورهای غربی و خصوص ایالات متحده تعزیرات شدید اقتصادی را بر مسکو وضع کردند که شامل انرژی صادراتی آن کشور می شود. اما تعزیرات اقتصادی بر روسیه نه تنها تأثیرات منفی را بر اقتصاد این کشور به دنبال داشته است، بلکه اقتصاد سایر کشورها از جمله اتحادیه اروپا را نیز متاثر کرده است، زیرا روسیه قبل از وضع این تعزیرات 40% انرژی مورد نیاز کشورهای عضو اتحادیه اروپا را فراهم میکرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه روان میلادی سیگنال دادند که گاز مایع مورد نیازشان را از اسرائیل و مصر فراهم خواهند کرد. اما شماری از تحلیلگران معتقدند که در جریان زمستان پیش رو اتحادیه اروپا برای پیدا کردن جایگزین گاز روسیه در تقلا خواهد بود و سردی زمستان بحران انرژی در این کشورها را بیشتر خواهد کرد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و شنونده های محترم، قاسم و خدیجه شریم یک زوج لبنانی هستند که با روی آوردن به کشاورزی تلاش می‌ورزند در خلال وخامت اوضاع مالی کشورشان رفاه و آسایش وضعیت مالی خانواده خود را تامین کنند. شرح بیشتر را در گزارش از خدیجه هما علی کوزای می‌شنوید.
قاسم شریم در یک زمین کشاورزی روستای دور افتاده مشغول بازرسی محصول گندم خود است. قیمت گندم در وضعیت بحران جهانی گندم و بحران اقتصادی کشورشان افزایش یافته است، اما آنها احساس میکنند که با کشاورزی با خودکفایی خود محافظت شدند. شریم پس از کاهش پول محلی مانند اکثر خانواده ها در آن کشور که با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند با کسب و کار کشاورزی رو آورد.
ما نمی توانستیم کار کنیم، پس چی می کردیم؟ با کشاورزی و زراعت رو آوردیم.
برنامه جهانی غذا می گوید از زمان آغاز بحران در لبنان قیمت مواد غذایی 11% افزایش یافته است. مقامات لبنانی سطح قیمت قرص‌های نان پیتا را بلند بردن و هراس از کمبود محموله‌های غلجات از زمان تهاجم روسیه بر اوکراین افزایش یافته است. این خانواده یک مغازه موقت در راهروی جلو منزل خود ساخته، جایی که خدیجه در این غرفه چوبی تربوزهای بزرگ را میبرد و در بوتلها برگ انگور را میگذارد.
ما خود کفایی را از خانه خود شروع کردیم. همه چیز از مغازه ها خریداری می کردیم. امروز همه سبزیجات مورد نیاز ما در اینجا موجود است.
خانواده وی در طول 3 سال گذشته همه چیز را از گندم تا عدس و از بادنجان های کوچک تا مرچ دلمه را در این محل کشت کردند. خدیجه 39 ساله برای اداره مغازه‌اش به تکنولوژی اتکا کرده است. وی هر روز ساعت 9 صبح قیمت مواد را از طریق واتساپ به دسترس زنان منطقه قرار می دهد و آنان درخواست خود را دوباره برایش می فرستند.
این مرا شاروال قریه می نامد. من همه را می شناسم.
برای او تداوم فراتر از کشاورزی است. وی مشتریان را تشویق می کند تا با خریده های تکه خود برای خریداری بیایند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
همین بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.